بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مانور دریایی مشترک آمریکا همراه با چندین کشور دیگر در خلیج فارس آغاز شد. انفجار بامداد امروز در شهرک صدر بغداد 30 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. محاکمه صدام حسین امروز از سر گرفته می شود. ساعت 10 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این 10 دقیقه با همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. رزمایش دو روزه دریایی مشترک آمریکا همراه با شماری از کشورها در خلیج فارس آغاز شد. بنابر گزارش‌ها ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، استرالیا و بحرین آغازگران این رزمایش در خلیج فارس هستند و شماری دیگر از کشورها از جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ادامه به این رزمایش می‌پیوندند. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت بازرسی کشتی‌های حامل مواد مورد استفاده در برنامه‌های هسته‌ای که به مقصد کشورهای مظنون در حرکت باشند از مواردی هستند که در این رزمایش تمرین می‌شوند. این مانور در حالی برگزار می‌شود که موضوع بحث‌انگیز هسته‌ای ایران همچنان در جریان است و سوی دیگر نگرانی‌ها از امکان حملات تروریستی به تأسیسات نفتی حوزه خلیج فارس اوج گرفته است. این نخستین بار است که چنین رزمایشی با حضور کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای عرب در خلیج فارس انجام می‌گیرد. در خبری دیگر، به گفته مقام‌های نیروی انتظامی بغداد نزدیک به 30 نفر در انفجار بامداد امروز در شهرک عمدتاً شیعه نشین صدر در بغداد کشته و بیش از 50 نفر در این رویداد زخمی شدند. بنابر خبرها کشته شدگان بیشتر کارگرانی بودند که در ساعات اولیه روز برای دریافت کار در محل گرد آمده بودند. و در تحول دیگر، محاکمه صدام حسین رهبر سرنگون شده عراق در پیوند با اتهام در خصوص عملیات نظامی علیه کردهای عراقی در پایان دهه 80 میلادی انتظار می‌رود امروز بار دیگر در بغداد از سر گرفته شود. در تحول دیگر، جعفر الموسوی دادستان یکی از دیگر از محاکمات پیشین صدام که در ارتباط با کشتار 148 تن از شیعیان روستایی بود گفت صدور رأی دادگاه در مورد اتهام مذکور ممکن است به تعویق بیفتد. پیشتر قرار بود دادگاه یک شنبه آینده 5 نوامبر رأی خود را در ارتباط با این اتهام اعلام کند. در سال 1982 در پی یک سوء قصد نافرجام به جان صدام حسین در حمله نیروهای دولتی به یک روستا 148 نفر از شیعیان کشته شدند. و در خبر دیگر، ارتش پاکستان امروز اعلام کرد شمار بسیاری از شبه نظامیان را در جریان یک حمله با پشتیبانی آتش هلیکوپترهای توپدار به یک آموزشگاه چریکی مرتبط با القاعده در مرز افغانستان از پای درآورده است. ژنرال شوکت سلطان، سخنگوی ارتش پاکستان، با اعلام این مطلب به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت نزدیک به 70 تا 80 شبه نظامی را در محوطه آموزشگاه حضور داشتند، اما هنوز از تعداد دقیق کشته شدگان خبری در دست نیست. ساعت 10:03:56 است. به رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به گزارش این ساعت. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به تشدید فضای محدود کننده فعالیت‌های فرهنگی، هنری و بازداشت فعالان این حوزه‌ها و نیز روزنامه نگاران و فعالان کارگری اعتراض کرده و نوشته است اخیراً روش‌های جدیدی برای توقیف مطبوعات و توقف نشر کتاب در پیش گرفته شده است. در پاسخ به پرسش‌های بهمن باستانی از رادیو فردا، علی اشرف درویشیان، در واقع عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، درباره این روش‌های جدید می‌گوید.
روش جدید که تازگی در پیش گرفتم در مورد روزنامه روژهلات که در سنندج منتشر میشه به دو زبان کردی و فارسی اعمال شده. یعنی در حدود یک ماه پیش به دفتر اونجا یورش بردن و سردبیر و اعضای هیئت تحریریه اونجا را دستگیر کردن و محرومم کردن اونجا را. این یک روش جدیدی است که بعداً در روزنامه‌ای به اسم دشتستان در اهواز هم در بوشهر هم همین مسئله پیش آمد. تا به حال سابقه نداشته، یعنی بلافاصله دستگیر کردن و قفل زدن به اون محل روزنامه.
در همین بیانیه آمده است که این شیوه های جدید در تئاتر، سینما و موسیقی هم به اجرا در آمده است. در این حوزه ها چگونه است؟
این روش در مورد تئاتر به خصوص الان در حال اجراست، یعنی سختگیری هایی در مورد نمایشنامه ها پیش میاد و تقریبا با همون روش شدت عمل به خرج میدن و نویسنده و بازیگر و اینها را تحت فشار قرار دادن و به خصوص از دادن جا برای اجرای نمایشنامه خودداری میکنن. میدانید که تئاتر، موسیقی و سینما به هر حال باید متکی به جایی باشن به خاطر داشتن سالن برای اکران، سالن برای اجرای موسیقی و کنسرت. به خصوص لازم به تذکر میدانم که در کرمانشاه که زادگاه منه و اغلب سر میزنم اونجا، این خیلی به شدت عمل میشه.
در مورد نشر کتاب آقای درویشیان، گفته میشود که شماری از نویسندگان قدیمی و صاحب نام ایران اصولا منصرف شدند از دادن کتابهاشون، نوشته هاشون به وزارت ارشاد برای بررسی و گرفتن اجازه چاپ. در چه حد گسترده است این گونه اعتراض؟
الان مثلا نویسندگانی مثل محمود دولت آبادی، امیر حسن چلتن، عمادالدین باقری و خیلی از دوستان دیگر الان از دادن و خود من از دادن نوشته های جدیدشان به ارشاد خودداری میکنن برای که معترضن به این وضعیت جدید. در حدود 4000 عنوان کتاب میتوانم نام ببرم که الان معطل مجوز هستند. در ضمن کتاب هایی هم که در گذشته مجوز داشتن، من جمله تازگی ها جلد 7 و 8 کتاب فرهنگ افسانه‌های مردم ایران خود من که مجوزش رو همونجا پاره کردند و به ناشر گفتن دیگه شما این کتاب رو نباید چاپ کنید. عده‌ای از نویسندگان و شعرا کتاباشون رو به خارج می‌فرستن و اونجا چاپ می‌کنن یا در سایت ها به هر حال، و این فشار زیادی روی اقتصاد نشر گذاشته. ناشران زیادی الان در مرحله ورشکستگی هستن یا ورشکسته شدن. کتاب فروشی های زیادی تغییر کاربردی و تغییر شغل دادن الان.
خب آقای درویشیان، تا کی این شکل اعتراض میتونه ادامه پیدا کنه؟ چون به هر حال شما با ندادن نوشته هاتون به وزارت ارشاد و نگرفتن مجوز از وزارت ارشاد، در واقع خودتون رو هم محروم میکنید از ارتباط داشتن با مخاطبتون. تا کی میشه این شکل اعتراض ادامه پیدا کنه؟
این اعتراض ها به نظر من اگر گسترده تر باشه و به صورت تحسن ها و نامه هایی با امضاهای وسیع این اعتراض ها ارائه بشه، فکر میکنم که نتیجه بده. چون یک مملکت بدون هنر، بدون نویسنده، بدون شعر و شاعری اصلا امکان نداره به زندگیش، به خصوص جوان هایی که مشتاق به هر حال کتاب هستن و کتاب های تازه را میخوان. با یک اعتراض وسیع که به نظر من داره رو به گسترش میره، فکر میکنم یک تغییراتی خواهی نخواهی انجام بشه در این مورد.
علی اشرف درویشیان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، با همکارم بهمن باستانی گفتگو میکرد. ساعت 10:03 است و ادامه خبرها. کنفرانس اینترنت و آینده آن امروز در یونان گشایش می‌یابد. بیش از 1000 کارشناس و سیاستگزار در امور اینترنتی از نزدیک به 90 کشور جهان امروز در این نشست که به پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود شرکت می کنند. انتظار می رود شرکت کنندگان مسائلی از قبیل کنترل جهانی و امنیت در اینترنت و همچنین مواردی در ارتباط با امور دستیابی به مطالب را در این نشست در کانون گفتگوهای خود قرار دهند. و با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه خبرها 20 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. و همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفتی و خاطره های تو نشسته تو خیالم، بی تو من اسیر دست آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. افترانه یاد من باش، بی بهانه یاد من باش، وقت بیداری مهتاب عاشقانه یاد من باش. اگه باشی با نگاهه میشه از حادثه رد شد، میشه تو آتیش عشقه گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فرد یاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش. نشسته تو خیالم، بی تو من اسیر دسته آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. اگه باشی با نگاهت میشه از حادثه رد شد، میشه تو آتیش عشقت گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فرد یاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش.
تازه ها از رادیو فردا.
کتاب جشنواره پاریس بکت به مناسبت صدومین سال تولد سامیول بکت، نویسنده و نمایش نویس ایرلندی و برنده جایزه نوبل ادبیات، از ابتدای پاییز امسال به مدت نزدیک به 6 ماه در فرانسه برگزار می شود. در این جشنواره تمامی آثار نمایشی بکت از جمله در انتظار گودو به اجرا در خواهد آمد. لیلی دقیق اولین مجموعه داستان خود را با عنوان چرت کوتاه منتشر کرد. این مجموعه با 8 داستان چرت کوتاه، از آن طرف آب، سهم ما از مادر بزرگ، چطور یادت نیست، شکلات عمر انسان را طولانی می کند، جالباسی و چند داستان دیگر راوی زندگی روزمره انسان هاست.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.